başvuru gelmiş diye. Bir gözarış ve dinlemiş yok.
قرار بود گروه هایی مجتمع بشن، سه نفره، چهار نفره، بعد اینا یه سرگروه داشته باشن، بین خودشون به چالش بکشن، بعد بیاد تو گروه های بزرگتر اونها. پنجاه نفر این کار رو انجام دادن؟ خب دیگه چند نفر بحث رفتن جلو؟ از این جمع؟ بله تا کجا؟ تا فصل شش. پای کارا اینا نا
نه اطلاع رسانی سری اول خیلی هم فعال کردید.
حتما کانالتون تشکیل بدید، حتما صوت جلسه رو بذارید، فایل کتاب ها رو بذارید. فایل کتاب ها تو فضای مجازی هست، خواستید خودم هم میدم دوستانی هم که دارن یه از طریق فایل خواستم استفاده بمی کنم.
توی اون گروه بذاریم عدتون کنیم، بعد خودتون یه نظارتی هم داشته باشید. اگه
خانم سوالی داشته باشن اونجا شما اگر این چهار نفری که با هم سوال دارن با هم یک نظمی ندن به اشکالشون، یک دو سه نکنن، سوالشون رو باید بتونن مکتوب بکنن. سه نفره، دو نفره، یه نفره حتی، وقت ای باید بتونه با بغل دستیش این سوالش رو حل کنه. اگه نشد باز دوباره سوال دو نفر میشه. ما میخوام به سوالات جمع جواب بدیم. تو گروه های سه نفره، چهار نفره ممکنه 100 تا سوال بیاد، این بیاد تو مباحثا بشه 70 یا بشه 120 سوال جمع. یه همه برن شدید سوال پیش اومده، بعد اینا سرگروه ها باز با هم مبارزه کنن، این سرگروه ها باز سوالاتشون رو مکتوب بکنن، ببینن اه سوال حل شد یا زیادتر شد. نظم باید پیدا بکنه. اگر قرار باشه توی یک منزلی ظرف شسته بشه، نمیگید چون باید ظرف شسته بشه الان ظرف کثیف بکنید چون باید یک کسی مثلا مسئول ظرف شستن، نه، میگید نظم ببینید چه نیازی داریم، تو به خاطر اون نیاز ما چه مقدار ظرف بشوریم، چقدر مهمون دعوت کردیم، تا چقدر خونه کثیف شده باشه نیاز به جارو داشته باشه، یعنی نیازی نداره. یا بچه رو هم همینطور وقتی تو خونه بازی میکنه یه سنش که مقداری میره بالا، مرتب کردن مسائل خودش یادش میدیم، خودش انجام بده، همه بار و همه مدیریت خونه که مادر باشه نیفته، تقسیم کار میکنه. خب اینجا هم همینطور، من مشکلی برای اینکه حضور در جمعی داشته باشم ندارم، اما اگر نفهمیم یا متوجه نباشیم چجوری تشکیلات درست بکنیم، این کار ما رو صدمه میزنه. خب حالا اون کسایی که مباحثه رو انجام داده بودن و مطالعه کردن سوالاتی مکتوب دارن، بله بله خواه توضیح داده. خب الحمد آره
استادتون کجا؟ خب ببینید، من دوستانی که جلسه قبل ضرورتی رو برای من مطرح کرده گفتن الان انقلاب دچار نیاز داره به یه کار عملیاتی و سریع، من عرض کردم اون کسایی که پای کارن زندگیشون تعطیل میکنن برای این که من یک ماه بخوام جمعش بکنم، من بخوام درست زندگیم تعطیل بکنم بیام پای کار. حالا کسایی که چه منزل داشته باشن چه چیزای دیگه داشته باشن، گفتم مثل خود انقلاب میفهمنش که مثلا الان زندان داره، شکنجه داره، دیگه نیستی تو خونه. وقتی زندان هستی دیگه تو کار بچه رو نمیتونید انجام بدید. اگر تو فرار هستید همش آواره اید، یه زندگی برای تو معنی نداره. تو این وضعیت اگه کسی باشه منم درستان ول میکنم و اون موقعی هم ول میکنم که این افراد رو ببینم، ریسرت ببینم. خب همون جلسه این حد از آمادگی رو من ندیدم، نه تو جمع هم نه تو جلسه قبلش، لذا گفتم این مدل کاری که ما انجام دادیم شیراز مثلا یک سال طول کشیده، اگر او وضعیت اورژانسی بخواد میشه یک ماه، اگر بخوایم زندگیمون سر جاش باشه یک سال طول میشه. و الان هم که ما کتاب اول که شاید بگم بله 5% بحثه، کل کتاب اول 5% 10% بحث بیشتر نیست. هی یواش یواش دوای بعدی بحث یه خورده چلو چلو میاد. اون وقت توی وضعیت الان یک هفته ما جنبندی خوبی نمیتونیم داشته باشیم، باز نسبت به همین مقداری که بخواییم یک ساله کار جنبندی تشکیلات درست کنیم. هیئت آدم هفته به هفته میره و استفاده میکنه، تو حسینیه، تو هیئت، مسجد کاری لازم نیست انجام بده، فقط امام جماعت بیانی داشته باشه اینها یک توجهی بکنن و بعد او رو به کار بخوان بگیرن تو زندگی بعدی خودشون. اینجا کار ما این نیست که هر کسی یه زندگی فردی داره چی کارش بکنیم، ما میخوام ببینیم چجوری نیروها کنار هم قرار، چجوری زور یه نفر وقتی میخواد دو نفری بشه این زوره کار بکنه. مثالش هم عرض کردم دیگه، گفتم یه سنگ بزرگی وقتی وجود داشته باشه و زور افراد بهش نرسه هی فکر بکنید که چیکارش بکنیم، میگه توی 300 نفر مثلا باید زور بزنن تا بلندش کنن، بعد نگاه میکنیم این محیط این سنگ مثلا جای 5 نفر بیشتر نیست. ما انقلابی ها کارمون تا حالا این جوری شده که تشکل های بسیار زیادی تشکیل میدیم، خیلی هم دغدغه داریم، واقعا دغدغه داریم، واقعا همت میکنیم، واقعا خودمون رو اذیت میکنیم و حقم حق مطلب هم همینه، لکن کارمون اینجوریه میگیم 5 نفری بیام زور بزنیم خودمون رو خسته بکنیم بریم 5 نفر دیگه بیان دوباره، یعنی 300 نفر تقسیم اینجوری میکنیم. اینکه چجوری زور این 300 تا رو هم بیاد، شاید نیاز داشته باشه شما یه اهرامی رو به کار ببرید، شاید نیاز داشته باشه یه عده ای اصلا نیان زور اینجوری بیدی بزنن، برن فکر بکنن که مثلا چجوری یه جرثقیل درست بکنیم، یه عده دیگه بیان یه آهن و ابزاری رو کنار هم قرار بدن تا این جرثقیله درست بشه، یه عده دیگه هم بیان کارش انجام بدن، لذا تنوع کارا زیاد میشه، نوع کارا متنوع میشه. ولی وقتی تشکیلات هست میدونی چجوری این کارا کنار هم قرار میگیره، همه نمیرن معادله درست بکنن، همه نمیان زور میدانی بزنن، همه نمیان ابزار درست بکنن، تقسیم کار رو متوجه میشیم با چی کار بکنیم. ما هم قصدمون آموزش دوره نیست. من برای دوره‌ای که الان محضر شما هست نوارهایی هست، جای دیگه ما گفتیم خب استفاده از نوارهای اونها میتونه برای شما راهگشا باشه، اگه بخواد آموزش باشه. ما میخوایم یک فضایی رو آماده بکنیم که کار تشکیلاتی رو تمرین بکنیم. اگه یه اتفاق بیفته هم وضعیت ما ادامه پیدا میکنه، هم شما احساس میکنید اه مسائل حکومت هم به این سادگی که ما فکر میکردیم نبود. چجوری باید ورود کنیم، چجوری خارج بشیم، چه تدبیری بکنیم اثر میگذاره. حتما دغدغه‌مندی اول کار هست و لازمه اولیه برای شروع کار هست، اما ای یه مقدار ریاضت میخواد، سختی میخواد تا آدم متوجه بشه که چجوری نتیجه کارش نصرت ولی خدا بشه. و یعنی دغدغه هست، دعا هم هست و اینها هم خیلی راهگشاست، اما نیاز به این داره که ما عقلانیتمون رو کنار هم قرار بدیم، ضرب هم بکنیم و کار تشکیلاتی رو هم جدی بگیریم. خب حالا ما مسئول برای خواهرها رو متوجه نشدیم، خودمون باید تعیین بکنیم یه کسی هست که یه بار دیگه ببینید یه سطحی از پذیرش رو مسئول باید داشته باشه، یعنی وقتی مطلبی رو میگه جمع بهش همراه باشه. مطلب دیگه ای که خودمون مسئول از لازم محتوایی عقب نمونه، یعنی خودش جلوی تر از همه بحث محتوایی رو جلو ببره. ما اصلا مسئول به عنوانه که پیامکی رو بده یا دستور رو بده بیان و برن تو قدم اول مورد نظر ما نیست. باید بتونه گروه ها رو جمع بکنه، گروه ها رو مدیریت بکنه. امروز کدوم گروه های ما باعث تشکیل شده؟ سوالاتشون بخونه و کار رو از لازم محتوایی هم بتونه جلو ببره، تشکیلات هم همینطور، کار اجرایی هم طبیعتاً آدم این مسئول اجرایی میگذاره، ولی این مسئول اجرایی ضرورتاً کارش این ساعت باقی نمیمونه. وقت این هم شناوره دیگه، یعنی اگر توهین عمل دیدید از مسئولی که توی گروه هست، خودش اهل همت برای کار نیست، کسی دیگه داره کارا رو انجام میده، سری مسئول باید جا به جا میشه. یعنی ما او چیزی که برامون مهمه ای هست که هم همت علمی، چون ما رو عرض کردیم ما الان در مشروطه فرهنگی و اقتصادی هستیم. یعنی چی؟ یعنی جایی که در مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی علما ورود پیدا نمی کنن و هم اختلاف دارن، این اختلاف رو شما باید بتونید به عنوان مردم که قرار یک لایه نخبگانی ایجاد بشود. این لایه نخبگانی کارش جنسش علمیه. اگه میخواد کار میدانی هم بکنه، میخواد یقه رو از موضع علم بگیره، مثلا به این موضوع شما چه کردی؟ الان مسئله اینه، مسئله اونه، چرا مسئله اینه؟ باید بتونه دفاع بکنه، هم قدرت عمل عینی باید داشته باشه، عملیات باید بتونه بکنه، هم بتونی نسبت به مسائل به عمق فکری به این کار رو انجام بده. عرض کردیم ممکنه لایه اول رو ببینه اما لایه دوم رو متوجه نشه. ای فرماده حتما زمین میخوره و یه گردان پشت سر خودش زمین میزنه. میتونست مثلا عرض میکنم قبلش یه کار شناسایی انجام بده، با دو روز با سه روز با یک هفته ریاضت شبانه معبری رو باز بکنه، اما بیاد بگه نه بخوابید رو مین بیریم، افراد رو بخواد هزینه اینجوری بکنه، اصلا معنا نداره. خب من این رو خلاصه میکنم توی جلسه امروز و سعی میکنم این رو دوستان به مباحثه بگذارن، گرچه قبلش باید از موضع شما این سوال میامد. این بحثی که ما ابتدا محضرتون تقدیم میکنیم ربطی الان به انقلاب اسلامی به صورت مستقیم و مشکلات فرهنگی و اقتصادیش الان نداره، اما جای این مشکلات، جای انقلاب اسلامی رو در این نقشه جامع مشخص میکنه. اصلا ما چرا باید انقلاب میکردیم؟ حالا انقلاب کردیم، چرا باید ادامه بدیم؟ مردم نخواستن تحویل بدیم. اصلا این کار معصومین نبوده، معصومین تقیه میکردن. چرا حالا ما یه گفتمانی که از امام شروع شده رو باید ادامه بدیم؟ ما هم تقیه کنیم، هر کم حاکم باشه باشه دیگه. تا ظهور ما مکلف به چیزی نبودیم، معصومین هم روششون این نبوده. امام حسن صلح کرده، امام سجاد تقیه کرده، خود ابا عبدالله نصف از مدت زمان امامتشون با معاویه در تقیه به سر بردن. شما نه در انبیاء گذشته دارید، نه در معصومین دارید، نه بعد از معصومین دوران غیبت هزار سال گذشته. کدام یکی از فقها رو شما دیدید بیاد قیام بکنه؟ برای چی حجیت داره؟ چرا؟ حالا ممکنه یک زمانی پهلوی یک خطایی انجام داده باشه، یک قیام شده باشه، خیلی خب بعدش دیگه چرا ادامه بدیم؟ چرا به دین منتسبش میکنیم؟ چرا میگیم اسلام این گونه میخواد؟ این شبهات از حوزه الان زیاده و اگر یک کار منسجمی در حمله به این شبهات نکنید، توی قسمت یک مقدار کار زمین میمونه. پس نسبت به مشکلات خاص به فرهنگی اقتصادی باشه الان مورد بحث ما نیست، انشالله جلسات آینده. لکن اصل مطلب که این انقلاب اسلامی در نقشه جهانی چجوریه، در نقشه تاریخی چجوریه، این روی مقدار در موردش صحبت. اگه از متدینین علما بپرسید که تاریخ چیه، به شما جواب میدن وقایعی که در زمانهای گذشته اتفاق افتاده و باعث عبرت برای ما هست. اگر از یک دانشمند غربی بپرسید که تاریخ چیه، میگه تاریخ بدون فلسفش نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه من تاریخ رو یک موجود زنده میبینم، یه موجود زندهی که حرکت داره و رشد داره و بزرگ میشه. میگه عجب، چجوری میبینی؟ میگه از ابتدا بشر در حال رشد و تکامل بوده و هر مقدار که حرکت کرده هم از بذات گذشتگان استفاده کرده، هم خودش یه چیزی اضافه کرده، تحویل نفر جامعه بعدی داده. موضوع تاریخ هم زندگی بوده، تمدن مادی بوده. لذا شما تاریخ تمدن ویلدورانت رو شاهد هستید که برای تمدن یک تاریخی رو ذکر میکنه. اون ابتدا ابزارهایی که درست میکردن برای کشاورزی، برای ساخت مسکن، برای حمل و نقل چگونه بوده، بعد چه فکرهایی به ذهنشون رسید، کیا اومدن یه تغییرات ایجاد کردن، این ابزار رو تکامل دادن تا به دوران ما رسیده. پس تاریخ یک موجود زنده است در حال رشده، اما موضوع تاریخ تمدن مادی است. اگر از ما الان بپرسید، ما میگیم بله تاریخ فلسفه داره، یه موجود زنده هست، حرکت داره، رشد میکنه، اما موضوعش توسعه اخلاق، تمدن انبیاست، اون چیزی هست که ما رو قرار به جامعه مهدوی نزدیک بکنه. به تعبیر دیگه توسعه آزادی و اختیاری هست که منجر به این میشه که ظلم ضعیف میشه و عدل توسعه پیدا میکنه. خیلی خوب، این رو شما الان در ادبیات انقلابی خودمون سراغ نداریم، در ادبیات حوزویمون سراغ نداریم، که برای فلسفه تاریخ میخوایم. فلسفه تاریخ ضروریه، ما باید تاریخ رو به عنوان یک موجود زنده بررسی بکنیم، اگر نکنیم جای خودمون رو متوجه نمیشیم. یعنی اگر علت رفتار نبی مکرم اسلام معنا نشه، اگر رفتار حضرت موسی معنا نشه، اگر رفتار حضرت عیسی معنا نشه، ربط بین این رفتارها ملاحظه نشه، کاری که حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام انجام داد چه چیزی رو آورد جلو و حضرت عیسی این رو تحویل گرفت و بعد چی رو باز آورد جلو و نبی مکرم تحویل گرفت، که اگر این رو متوجه نباشیم بعد میگیم خب حالا نبی مکرم اسلام 300 سال قبلش ظهور میکرد چه فرقی داشت، 500 سال بعدش ظهور میکرد چه فرقی داشت. این جلو و عقب ها علت داره، یک کاری انجام شده، یک موضوع اخلاقی ایجاد شده، یک شرایطی برای جامعه و جهانی ایجاد شده تا زمینه پذیرش دستورات حضرت موسی ایجاد شده. پس از ابتدا تا الان یک دستور که نازل بشه و این دستور هم همش محقق بشه وجود نداشته. یه دستوراتی در دوران حضرت نوح بوده، ایشون سعی به تحققش داشته، موفق نشده. در دوران حضرت موسی ایشون مقدارش محقق شده، باز مقدارش محقق نشده. باز در دوران حضرت عیسی هی میاد جلو، تشریع و تحقق یک رابطه هماهنگ داشته. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یک دستوری رو میده، یک درخواستی رو میکنه از نبیش که آقا ما این رو میخوایم الان شما محقق کنی. حالا نبی مکرم هم میاد با مردم در میون میگذاره، مجاهده میکنه، سرش آیه میاره، بعد اینه اه اون چیزی که تشریع شده بود اقدش بیشتر محقق نشد. بعد میبینیم خب حالا اینو چجوری نگهش داریم، محافظت ازش بکنیم، قسمت بعدی دوباره تشریع و تحقق، تشریع و تحقق یک رابطه ای رو درست کنه برای ما. بعد میبینیم تو چه مقیاسی الان از تشریع هستیم، تو چه مقداری از تحقق هستیم، ما قدم بعدی رو میخوایم برداریم. ما تاریخ رو دارای سه بخش میبینیم و هر کدوم هم احکام خاص خودش رو داره. باز بذارید اجازه بدید من قبلش یک اجمالی از فلسفه خلقت هم بگم بعد وارد تاریخ بشم. خدای متعال برای چی خلق کرده؟ خدا که نیاز به خلق نداشته. من خیلی اجمالی میگم، ما میگیم برای اینکه اعطا کنه. علت خلق به مخلوق برمیگرده نه به خالق. برای اینکه شما مبتهج بشید، برای اینکه نعمت باعث انبساط شما باشه، باعث لذت شما باشه. خیلی خوب. و اول مخلوقی را که خدای متعال خلق کرده وجود مقدس نبی مکرم اسلام هست و انوار مطهر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و هر چی که بعد از اونها خلق کرده برای اونها خلق کرده. لذا اونها غرض خلقت هستند. هر موجودی لذت میبره، رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، ابتهاج پیدا میکنه، اما جمع که میبندی همش ابتهاج فوق ابتهاج برای نبی اکرم هست، برای اولاد مطهرینش هست. یه رابطه مستقیم هر مخلوقی با خدا یک به یک نیست، یک شبکه هست. خلقت اولی دارد و حرکتی دارد و یوم القیامه ای داره و رشد داره و ادامه داره. برای این مطلب عوالمی هم ایجاد شده، لذا ما یک دورانی عوالم قبل از این عالم داشتیم که اصلا ما درش حضوری هم نداشتیم. یک قسمتشو میگن تو عالم زر حضور هم داشتید، یک قسمت دیگه‌اش اصلا حضور هم نداشتیم. ولی از ابتدایی که خلق آغاز شده وجود مقدس نبی اکرم بوده. میگه ما 2000 سال در حقبه‌های تسبیح خدا رو عبادت می‌کردیم، 2000 سال در حقبه‌های تحمید خدا رو عبادت می‌کردیم، 2000 سال در حقبه‌های تکبیر خدا رو عبادت می‌کردیم، 2000 سال در حقبه‌های تحلیل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. لذا اینها رکن در خلقت هست، این اذکار. و بعد خدا اراده کرد که عرش رو خلق کنه، مثلا نور من رو شکافت و ازش عرش رو خلق، نور علی رو شکافت ازش چی رو خلق. یعنی روایات متفاوتی هست که چگونه خدا آغاز کرد خلقت رو از نور ماها و بعد چگونه تکثیر پیدا کرد. خب حالا این عوالم رو ذکر کردیم، این عالم دنیا چیه دیگه؟ این عالم دنیا خصوصیت خاصش زندگی با فاعل منفیه. قبل از این عالم موجودی که اختیار داشته باشه بتونه خلاف مشیت خدای متعال رفتار بکنه وجود نداشته. هرچه بوده مطابق مشیت خدای متعال حرکت میکرده، در جهت رشد و تکامل حرکت میکرده. خدای متعال برای این که نعمت رو یک مقیاسی رو بالا ببره، مثل اینکه آدم بچه شیرخوارش غذا خور بشه، مثلا میگید مقیاسش عوض شد، وضعیتش عوض، وضعیت خوراکش تغییر پیدا کرد، یعنی یه لذت‌های جدیدی رو میتونه ببره، یه رشد بیشتری رو میتونه بکنه. خدای متعال این غرض رو که بخواد نعمت رو اضافه بکنه در عالم دنیا با وجود مانع این کار رو انجام داد. یعنی اگر شما علاقه به یک چیزی داشته باشید و بخواید بهش برسید و مانعی برای شما وجود نداشته باشه حتما لذت داره، اما اگر مانع وجود داشته باشه برای وصال شما و شما این موانع رو کنار بزنید و به وصال برسید حتما لذت بالاتری داره. پس خدای متعال موجودی رو خلق کرد که بتواند خلاف مشیت خودش رفتار کنه، نقش مانع رو ایجاد کنه. شر خلق کرده ابدا سبحانه و تعالی، اما قدرت شرارت من بتوانم این کار رو انجام بدم، ولی مکلفم کرده که این کار رو نکنم. بتواند بکند و نکند. این قدرت اون مانع است. طبیعتاً شما لذتی که یک انسان از عبادتش میبره تفاوت داره با لذتی که سنگ میبره از تسبیحش. اونا هم تسبیح میکنن، بله، تسبیح قرآن میفرما این من شیء الله یسبح بحمده، همه تسبیح میکنن، حیوان تسبیح میکنه، نبات تسبیح میکنه، عبادت میکنن، اما شما میگید انسان اصلا یک گونه دیگری لذت میبره از عبادتش، یه ابتهاج دیگری داره. این به دلیل وجود مانع که میتواند این کار رو هم نکند. خب وقتی این وضعیت ایجاد بشه طبیعتاً دو تا نظام ایجاد میشه، یه نظامی که میخواد طبق مشیت خدای متعال رفتار کنه، یه نظامی که میخواد خلاف مشیتش رفتار میکنه. پس اقتضای این دنیا از ابتدایش تا انتهایش به دلیل وجود اختیار دو تا نظام کفر و ایمان هست، همونطور که او صاحب داره این هم صاحب داره، همونطور که او رئیس داره این هم رئیس داره. لذا ابلیس مجبور در این که بخواد طغیان بکنه نبود، اختیار داشت، خودش انجام داد. خدا او رو در شرارت خلق نکرد، در یه قدرتی خلق کرد که بتواند خلاف مشیت رفتار بکنه و به مرزی هم که بهش امر کرد و او میخواست تخطی بکنه خدای متعال بهش مهلت داد. تو اصلا میدونستید یا گفت سجده بکن و به محضی که نکرد گفت تو رانده شده هستی؟ نه، 100 سال بهش مهلت داد. امر سجده هست اما مهلت هم هست. این 100 سال در وجود حضرت آدم رفت برگشته چی کرد؟ هی قیاس کرد، گفت او از خاک من از آتیشه. خدایا تو که خلق کردی کیفیت این رو بهتر از این خلق کردی، برای چی باید واقعی این سجده کنه مقابل او؟ نور مکرم نبی اسلام الله صلی الله علی محمد و آل محمد در وجود حضرت آدم قرار داده شده اما مخفی بود براش. هی رفت تو وجود حضرت آدم، 100 سال مهلت داشت و بعد 100 سال گفت نه. لذا نگیم به قول یه سجده نکرد، نه، یه عمر سجده نکرد. خب حالا این دوتا نظام شکل گرفته، اقتضای این عالم وجود این دوتا نظام هست. اینکه این نظامات برای هم مانع باشن ذاتی این دنیا هست و از ابتدا تا انتها هم با هم درگیرن. حالا ما میخوایم تاریخ رو دستبندی کنیم، 3 تا سرفصل برای تاریخ میشماریم، از حبوط حضرت آدم علی ابینا و آله و علیه السلام تا بعثت پیامبر اسلام 1 سرفصل، از بعثت تا ظهور 1 سرفصل، از ظهور تا قیامت هم سرفصل سوم هست. خب اینو که خودمونم از روایات دیده بودیم، هرچی کتاب در دورانهای گذشته بر انبیا نازل می شده همشون وعده داده می شده به بعثت نبی اسلام. الان هم که ما در این دوران به سر می بریم هرچی از ابتدای بعثت خود پیامبر مبعوث شده هی وعده کرده به این که یک روزی می رسه عدل و داد در عالم جهانی میشه، مختص به دوران ما هم نیست. یعنی خود پیامبر وقتی آغاز بعثت کرده خیلی از آیات قرآن هم که اشاره به اون روز عظیم داره روز ظهور رو مورد نظر قرار داده. پس بازم این چیز جدیدی نیست. اما این معنا خصوصیات این دوران ها چیه، این روی مقدار باید روش دقت کنی. دوران اول حملاتی که ابلیس و نظامش به جامعه ایمانی میکنه حملات حسی است. من قبلا عرض کردم دوباره تکرار میکنم، انسان سه دسته قوا داره: قوای حسی، قوای عقلی، قوای روحی، قوای شهودی. قوای حسیش که خب حواسی هست که ما شناختیم، قوای عقلی هم سنجش های عقلانیه و قوای روحی هم حالات روحیه: شجاعت، ترس، جبن، یقین، محبت، نفرت. اینها دوره اول تاریخ ابلیس وقتی بچه باشه بشر میتونه با امور حسی هم گولش بزنه. وقتی با امور حسی گولش بزنه بعد میبینید میره یه سنگی رو میتراشه عبادت میکنه. یعنی اگر خداش حسی نباشه قبول نمیکنه. اون وقت آیاتی هم که خدای متعال انبیاش رو به وسیله اون مبعوث میکنه اون هم از همون جنسه، اونها هم حسی است. و بعد در این امتحانات که مثلا یک امتی ممکنه 100 سال مهلت داده بشه، یک امتی 40 سال مهلت داده بشه، یک امتی 1000 سال مهلت داده بشه برای این امتحانش، بعدش عذاب خدای متعال نازل میشه، اون هم حسی و تکوینیه. میبینی زمین باز بشه یه قومی فرو برن، یه صاعقه بیاد قوم فرو بپاشه، باران سنگ بیاد، یا چیزایی که شما دیگه زیاد شنیدید. و در این دوره خدای متعال یک مهلت تاریخی به کفر میده. لذا غلبه در این دوره اول غالبا با حاکمیت‌های کفر هست. و انبیا هم مقابل کفر اگر یار نداشته باشن مأمور به تقیه هستن. اگه یار داشته باشن خب قیام کنن، اما یار نداشته باشن مأمورن تقیه کنن. مقابله که مقابله کفر. این معنا در بعثت عوض شد. از بعثت امتحان ها، شبهات، فتنه های ابلیس و همچنین آیات و معجزات خدای متعال هر دوتا شد عقلانی. شما نگاه میکنید به سقیفه میبینید هیچ بندی ننداختن بخواد چشم مردم رو سحر بکنه. سحره ای نبودن، علم پزشکی نبود بخوان بگن مثلا معجزه ما اینه که بعد مردم بخوان به شیخین متمایل بشن. اومدن گفتن مگر اسلام نگفته وحدت؟ بله. بین مسائل اسلام شروع کردن فتنه درست کردن، هر کی خلاف وحدته مذمومه. مردم هم به ما الان متمایل شدن، امیرالمومنین رو با این استدلال منزوی کردن، با استدلال جمهوریت، و گرفت. یه فتنه عقلانی انداختن و گرفت و پاش جامعه رو یه سمت دیگه بردن و از این فتنه های دیگه رو هم ایجاد کردن. پس امتحانات عقلانی، آیات خدای متعال هم عقلانی، وجود مقدس امیرالمؤمنین و نبی مکرم اسلام هم هرچی آیه برای اینا میارن شما نگاه میکنید نهج البلاغه رو ببینید همش اعجاز اعجاز عقلانی است. قرآن رو نگاه میکنید اعجاز اعجاز عقلانی است. روابط اونها رو از موضع عقلانیت میشکنه. و از ظهور بعد هم آیات شهودی میشه، آیات روحی میشه. یعنی در روایات شما خوندید که حضرت که ظهور میکنن دست سر عقول جامعه میکشن، همه عقلشون 40 برابر میشه. یه قاعده عادیه؟ نه، نه دیگه، همش امور شهودی و روحی. یا تیل ارض عادی میشه برای مردم. در هر چی گذشته سراغ داشتیم این بوده که یه کسایی که ریاضت های خاص نفسانی کشیده باشن ممکنه، اونم ممکنه خدای قدرت رو بهشون بده، اونجا عادی میشه برای همه مردم. زنها فرزندانشون رو در منزل بر طبق آیات خدا تربیت میکنن. عجب. اصل فهم قرآن و آیات خدا یه عمر ریاضت میخواد، یه مرجع تقلید بتونه فهم بکنه، تازه عمل کردن باهاش چقدر براش مشکل. بعد بگیم زنها در منزل اینگونه تربیت میکنن، یعنی فقیه هم هستن هر کدوم. و اینها یک عنایات خاصه، ولی عمومی میشه دیگه. گرچه در اون زمان هم امتحان تعطیل نمیشه، فتنه ابلیس هم هست، اما نوعش عوض میشه. توی همچی فضایی که شما نیاز دیگه به مجاهدت های عقلانی نداشته باشید و اونا رو گذرانده باشید، کما که امروز نیاز نداشته باشید که بردارید برید بت بشکنید، باید یک کار دیگه انجام بدید، نوع کار عوض میشه. تو دوران هم امتحان متفاوت به خودش عوض میشه. خب حالا این خصوصیات رو شما گفتید. عذاب خدای متعال چیه؟ عذاب خدای متعال هم از عذابهای تکوینی به عذاب شمشیر تفاوت پیدا کرد. یعنی جنگ هایی که نبی اسلام انجام داد بر علیه کفار، این شد محور عذاب ها. استکبار ستیزی، جهاد با کفر، و بعد هم خدای متعال میگه من نصرتم رو حتما حاضر میکنم. توی وضعیت دیگه اسلام نمیتواند حاکمیت نداشته باشد. ای قبل از این تقیه مقابل کفر بود، دیگه اینجا تقیه مقابل کفر برداشته میشه، وجود نداره. هیچ نبی از این به بعد، هیچ امامی از این به بعد، هیچ نائب امامی از این به بعد مقابل کفر حق تقیه ندارد. جامعه اسلامی بخواد به کفر برگرده مأمور به قیام است، ولو این که تک نفر باشه. این جامعه به یه بستری رسیده، به یه آمادگی رسیده که بتواند حاکمیت درست کنه برای اسلام. خب اگر تقیه مقابل کفر معنا نداره، معنای تقیه میشه در مقابل نفاق. تقیه مقابل نفاق موضوعیت پیدا میکنه در صورتی که یار وجود نداشته باشه. در صورتی که یار وجود نداشته باشه، تقیه مقابل نفاق هم معنا نداره، باید تبدیل به حاکمیت بشه. اما اصل حاکمیت اسلام محرزه. در اینجا دیگه فرقی نمیکنه حاکمیت نفاق باشه یا حاکمیت اسلام باشه به معنای واقعی کلمش. اما فرقش در اینه که اولا این حاکمیت به کفر نباید برگرده، دوم باید خودشو بسازه برای اینکه این حاکمیت تبدیل به حاکمیت حقیقی هم برای اسلام بشه. پس دو طرف طیف داره، یه حدی از این ور نباید بیفته بیرون، یه حدی از این ور باید ارتقا بده، تکامل پیدا بکنه، بین دو تا طیف حرکت میکنه. حد اکثرش حاکمیت اسلام حقیقیه، حد اقلش به کفر نرفتنه. این طیفی هست که توی دوره دوم موضوع کار جامعه اسلامی هست، موضوع کار علما هست، موضوع کار ائمه هست. مقدماتی هم داشته که ما ظرفیت ایجاد حکومت برامون ایجاد بشه. بله، قبل از این اصلا امت اسلامی هم شکل نگرفته. حضرت ابراهیم مرارت‌های زیادی کشید بخواد امت رو شکل بده، هیچ کس بهش مؤمن نشد. بعد از رو حضرت موسی مرارت‌هایی رو کشید، تشریع هم شد که حکومت تشکیل بده، اما در حدی که همراه حضرت موسی بشن بیشتر نیامدن. بنی اسرائیل همراه حضرت موسی شد، امت اسلامی تشکیل شد، اما این امت رو وقتی میخواستن به حکومت برسونن گفتن تو با خدای خودت برو اینا رو از بیت المقدس بیرون کن، بعد ما میایم. خب دیگه امتحاناتشون اون مسائل متفاوت شد، امت تشکیل شد اما حکومت پیدا نکرد. جاهای مختلف اینا دیگه آواره بودن، امت حضرت موسی بود اما آواره بودن. خب در دوران نبی مکرم اسلام این مسئله به حاکمیت هم تبدیل شد، حاکمیت اسلام ایجاد شد و اسلام ولو به زبان نفاق این دیگه نباید برگرده به وضعیت قبل از خودش. تاریخ وقتی یه مرحله میاد جلو حق بازگشت به قبل نداره و امام حافظ این معناست، ولی اجتماعی حافظ این معناست که بازگشت به مراحل قبل نکنه. کسی که بچه‌ای که الان دیگه غذا خور شده دیگه نیام دوباره بگیم فقط تو باید شیر بخوری، این باید بتونه مراحل تکامل بعدی خودش رو طی بکنه. لذا امیرالمؤمنین حجت میاره برای مردم که حاکمیت ولایت خودش رو معنا بکنه، اما قبول نمیکنه. نمونه ای هم داریم که بگیم امام حافظ این معناست. میگیم هر کجا امام با خلفا درگیر شده اونجایی بوده که اینا میخواستن تمایل به کفر پیدا بکنن، غیر از اول سقیفه که جهاد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها تا موقع شهادت ایشون برای دوباره احیای همون اسلام حقیقی بود. اما وقتی مجبور به تحمل شدن، از این به بعد شما میبینید امیرالمؤمنین کمک اونها میکنه، با اونها همراهی میکنه برای حفظ همون امت اسلامی، برای حفظ حکومت اسلامی، و یه جاهایی هم باهاشون برخورد میکنه. مأمور ابوبکر رو در فدک امیرالمومنین میکشه، در همون اوائل انزوایی که امیرالمومنین داشته و اونها مترسد بوده امیرالمومنین رو حذفش کنن، چند بار نقشه ترور ایشون رو میکشن. حالا امیرالمومنین با این کارش به قول ما گزک داد دست اینها، بهانه داد دست اینها که حضرت محاکمه کنن، و محاکمه کردن، خواستن قصاص هم بکنن. حضرت گفت ای در منزلش بتی داشت که هر وقت بخواست بیاد بیرون این بت رو استلام میکرد میامد. فرهنگی رو که پیامبر تا اونجا آورده بود بیرون، جلو آورده بود، فرهنگ کفر ستیزی، فرهنگ رویه اسلام، فرهنگ جهاد، همه اینا رو ساکت کرد. با کفر که نمیتونیم برگردیم، از خون امیرالمومنین گذشتن. جاهای مختلف وقت تهییج میکرد امیرالمومنین، یعنی فرهنگ استکبار ستیزی رو درشون زنده نگه میداشت، و و اگر آدمای ترسویی هم بودن امیرالمومنین هی کمکشون می‌کرد. مثلا تو جنگ‌های با امپراتوری روم و ایران، خب می‌دونید که این دو تا امپراتوری در زمان خلیفه دوم زمینه به حاکمیت اسلام شد در دوران پیامبر، که ما این نحوه پیشرفت رو نداشتیم. امیرالمومنین بهش میگه که تو خلیفه هستی و نخ تسبیح هستی و اگر بری اونجا و کشته بشی دیگه جامعه اسلامی از هم میپاشه. میدونست ترسوه؟ یه کاری کرد که عقب وایسه، این جلو نره، شکست سپاه حتمی میشه. اینه نگهش داشت در مدینه، تو در مدینه بمان. از کجا پیامبر سیاستش این بود که خودش در جنگ ها شرکت نکنه؟ همیشه خودش پیش خرابول بود، همیشه امیرالمومنین رو در زبانه این آتش ها مینداخت. اما اینجا امیرالمومنین بهش میگه تو شیرازه خلافت هستی، نرو، بلاچون اگه بری ترست جامعه رو و سپاه رو متشدد میکنه. این بیان رو ما داریم اضافه میکنیم، ما بهش یه دلیلی میارن که این جبهه نره. توی وضعیت بقیه رو تهدید میکنن و عامل پیروزی هم میشن. و یه جاهایی که عرضم به خدمت شما عمر نگران هست که آقای چه اتفاقی افتاده، نه بیرانون که میخوایی نشونت بده الان وضعیت سپاه اینجوریه، با حالت مکاشفه نشونش میدن که الان سپاه این وضعیت رو داره. چون خبر از بعضی شکست ها بهش داده بودن، میگفت که ما الان شکست میخوریم. امیرالمومنین او عهد ازش گرفتن که اگر من این وضعیت رو برگردونم تو اقرار به خلافت من میکنی؟ گفت ها. بعد راه رو نشونش دادن، صحنه رو باز کردن و ای عمر حاضر شد. به امیرالمومنین بهش گفتن چه دستوراتی هم به کی بده، چجوری اینا بتونن تدبیر بکنن. و این دستورات را عمر داد و بعد صحنه برگشت و دوباره به مدینه که برگشتن زد زیرش، گفت نه نمیگم. و بعد هم که لشکر برگشت گفتن ما یه زمانی صدای تو رو شنیدیم، تو در فلان دستورات رو دادی. یعنی معجزه اینجور نبود که فقط یه طرفه باشه، همه اون سپاهی که دستور گرفته بودن این مسئله رو حس کرده بودن. لذا کمک امیرالمؤمنین برای اینکه حاکمیت اسلام بمانه، برای اینکه حاکمیت اسلام به کفر برنگرده، این وضعیت ادامه داشته. کنار ای اون آمادگی، اون ایجاد زمینه برای تشکیل امت اسلامی، حکومت اسلامی به معنای حقیقی هم داره ایجاد میشه. اولش چند نفرن؟ 3 نفرن، 7 نفرن، سلمان، ابوذر، مقداد. خب امیرالمومنین اینها رو هم یواش یواش شروع میکنه به پرورش دادن. این در دوره خلفا پیگیری میشه. در دوره معاویه، حالا اینا رو من نمیخوام خیلی بحث رو کشدار بکنم، لکن اینی که ادبیات امپراتوری های روم و ایران وارد سرزمین ایران میشه، سلطنت وارد خلافت میشه، فرمان روایی به معنای پادشاهی جای خلافت رو میگیره، یه ساده زیستی خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. در معاویه کاخ نشینی رسمی میشه و موفق میشه که سلطنت پادشاهان روم و ایران رو در اسلام وارد بکنه. این سبک زندگی هاش رو ما در بحث ساختارهای اجتماعی قاتل امام و ساختارهای اجتماعی برانداز نظام اونجا توضیح دادیم. حتما این بحث رو هم بعد از این انشاءالله مورد مطالعه قرار میدید. و در پایان عمرش این رو موروثی هم میکنه. شما تا قبل از این ارث بردن پادشاهی غیر از تو ایران و روم نبود دیگه، اما در خلافت ای آغازش با خود معاویه است. در تمام این بدعت ها شما میبینید معصوم تقیه رو میکنه، اما اونجایی که یزید میخواد برگردونه به کفر، دوباره امام مأمور به قیام میشه. چرا؟ چون قیام برای عدم بازگشت به کفر، ولو که هیچ یار نداشته باشی، فرض حتمی است. و یزید هم از ابتدایی که مرگ پدرش رو بهش اطلاع میدن و بالای منبر میره، اینها رو اعلام میکنه، میگه من مثل آقام نیستم که شما رو به جنگ با روم و ایران بفرستم، برنگ جهاد رو میخوابونه، ما دیگه نزاعی با اونها نداریم، من مثل این نیستم، مثل بابام نیستم بخوام شما رو مجبور به نماز و اینها بکنم، مثل بابام نیستم. هیچ روم کنه اختلافات چی با باباش میگه. و بعد هم ابا عبدالله این رو فریاد میزنه که اون قصدش بازگشت به کفر، لذا امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جد معناش این هست حفظ امت اسلامی، حفظ حاکمیت اسلامی که به کفر منجر نشه، به دامن جاهلیت برنگرده. برای این ابا عبدالله قیام میکنه و بعد هم حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد و سایر اهل بیت به امامت امام سجاد همین نهضت رو ادامه میدن. یعنی اینها هم برنامه‌شون به سکوت و تقیه نیست. تا کجا؟ تا شام. این قیام دو تا بخش داره، یه بخش شهادت ابا عبدالله است که اولا با شهادتش و با فرار قبل از شهادتش به همه امت اسلامی اعلام بکنه که اولا یزید این برنامه رو داره، ثانیاً امام شما، فرزند پیامبر شما، امنیت جانی نداره، فراری است و من جایی رو که تأمین جانم رو بتونم درش انجام بدم پیدا نمی کنم، لذا دارم از مدینه به مکه پناه می گیرم و از مکه هم خارج می شم. و قسمت دوم از قیام اونجایی هست که حضرت زینب سلام الله علیها به رهبری امام سجاد این جریان رو باز زنده نگه می‌دارن. جایی برسه که در شام گزارش فرماندهان سپاه دشمن از یک کاروان زن و بچه، از یک کاروان اسیر، این هست که اینها ما رو مستعسل کردن، هر کجایی که ما وارد می‌شدیم مظالم رو سر دست می‌گرفتن و با عزاداری که اینها آغاز کرده بودن افشاگری میکردن. یعنی عزاداریشون صرفا گریه نبوده، افشای مظالمی بوده که بر اهل بیت رفته و در هر کجایی زمینه شورش رو برای حاکمیت فراهم میکردن، لذا هر جور تدبیر میکردن در مقابل اینها، این کاروانی که به ظاهر اسیره نتیجهش غلبه بر او کاروانی است به ظاهر امیره. روحیه اینها رو خرد کردن و شما یک جا شکست روحیه در سپاه امام سجاد علیه السلام سراغ ندارید، ولو بچه 3 ساله. خبرهایی که بر جنگ مثلا بوسنی، عراق، جاهای مختلف که جنگ و سوریه وارد حریم ناموس ها میشه، میبینید حالت استرس و حالت افسردگی و حالت بیچارگی همه اونها رو در بر میگیره. اما یک کاروان هست که هیچ حس شکست درش نیست و وقتی در مجلس یزید میاد با بچه کودک 5 ساله مزاح میکنه که بیا با پسر و کشتی بگیر، میگه یه شمشیر بده باش بجنگ، این بچه 5 سالش یک ذره شکست توی 3 ساله اینها، تو 5 ساله اینها. این بعضی از روزه هایی که ما به اشتباه میخونیم و ساحت اینها رو دارای شکست و خرد شدگی نشون میدیم، در موضوعشون اشتباهه. موضوعشون هم اقامه کلمه حق، در مصیبتشون درست، یعنی تونستن مصیبت رو بزرگ کنن، عزاداری رو هم فردست بگیرن، اما نتیجهش بشه خرد کردن سپاه مقابلشون. مصیبت مصیبت حقیقی هست، فشار اوج فشار هست، واقعا هر کسی درش باشه پیرش میکنه. اما اینکه چگونه این گریه، چگونه این مصیبت تبدیل بشه به خطبه، آیا کسی که در اوج مصیبت هست الان داغ دیده میتونه زبانش کار کنه؟ اما ببینید حضرت زینب زبانش برنده است و در اوج برندگیه، یعنی حواس و مشاعرش به گونه ای زائل نمیشه که نتونه مقابل دشمن تصمیم مقتضی رو بگیره. امام سجاد هم همینطور و بقیه هم همینطور. هر کدوم از اهل این کاروان در جای خودش جوابهای دندون شکنی به طرف مقابل دادن. کسی که تو اوج تشنگیه، کسی که تو اوج فشار هست، همه هم میشه از که خودش رو حفظ کنه. بعد که میان آب بش بدم، یه به بابای من آب دادید، بچه حواسش چجوری میتونه باشه؟ همه حسش الان شما بچه خودتون هم هست، همه حواسش به این هست که نیاز خودش برآورده بشه، اصلا به نیاز غیر توجه نداره. اما از این کاروان شما یک لحظه اینها رو ندید، یک دونه اینها رو ندید. همشون مترصد این هستن که چگونه سپاه دشمن رو خورد کنن. تا جایی که در شام خود یزید کفرشو علنی میگه، میگه لعبت هاشم و بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی و نزل. یه بازی بین بنی هاشم و بنی امیه بود سر قدرت، یه روز اونا پیروز شدن یه روز ما. اون موقعی که بنی هاشم با بنی امیه سر قدرت جنگ کرد، موضوع اسلام و کفر بود یا موضوع بنی هاشم و بنی امیه بودن؟ اونها سپاه در مقابل اسلام علم کرده بودن یا در مقابل بنی امیه علم کرده بودن؟ اگه در مقابل بنی امیه علم کرده بودن، وقتی شما اسلام آوردید که پیامبر 100 تا شتر به جد تو نمیداد در فتح مکه، اینا مجبور شدن مسلمون بشن، اقرار بکنن به شهادتین. بعد پیامبر یک خانه رو در مکه امن قرار داد، اون خانه ابو سفیان، هر کی بهش پناه ببره چند جا رو، یکی از اون جاها که خانه مال خانه اشخاص هست مال ابو سفیان، 100 تا شتر هم بهش داد. اگه جنگ بنی امیه و بنی هاشم بود که پیامبر این کارو نماد میکرد. و بعد میگه کربلا در مقابل بدر، یزید میگه تو بدر کیا من کشته شده بودم؟ به علاوه کسایی که مقابل سپاه اسلام مقابله کرده بودن، خط اسلام و کفر رو به هم زد. و این قبلش هم به هم زده بود، اما اینجا دیگه برای مردم وضوح پیدا کرد. و بعدم خطبه که امام سجاد خوند، فضای شام رو به دست گرفت به معنایی که احساس کرد الان شورش میشه. نتیجهش این شد که بگه مؤذن اذان بگه، یعنی دوباره پناه ببره به یک ظواهری از دین. این دیگه قرار نبود هیچ شأنی از شؤون دین رو رعایت بکنه، اما اینجا دوباره پناه ببره. وقتی پناه ببره، امام سجاد تو هر فقرش دوباره بیان خودش رو ادامه بده، یعنی اذان رو معنا بکنه به اون معرفتی که لازم بود جامعه پیدا بکنه. باز شما میبینید که وضعیت همینجوری داره ملتهب‌تر میشه. کسایی رو که با یه خفت آوردن تو یک مجلسی، انواع توهین‌ها رو، انواع تبلیغات رو، انواع تشریفاتی که بخوان این کاروان رو بشکنن، روحیه‌شون رو بشکنن، حالت ذلت درشون ایجاد بکنن، حالت التماس درشون ایجاد بکنن، این دقیقاً حالت برعکس پیدا میکنه. تا جایی که یزید میگه من قصد کشتن ابو عبدالله رو نداشتم و منم دستور ندادم، اشتباهی بوده، برگشت. از وضعیتی که میخواست برگردونه به کفر عقب نشینی کرد و شما میبینید که امام سجاد رو و اهل بیت رو برگردون مدینه و در وقایع سال بعدش که واقعه حره هست و همه اهل مدینه رو قتل و غارت کرد و خون همه اونها رو مباح کرد و سپاهیانش و 6000 به بعضی از تعابیر نطفه نامشروع از بنات مهاجرین و انصار ایجاد شد، این وضعیت در مورد امام سجاد دیگه معنا نداشت. یک خانه، خانه امن بود، هر کی بهش پناه می‌برد امن بود، اون خونه امام سجاد بود. سیلی که از کربلا خورده دوباره تکرار نکنه. واقعه حره بسیار واقعی عجیبیه تو تاریخ، اگر برید مطالعه فرمایید زوایاش خیلی زوایای خاصیه. حرمت خود مسجد النبی رو نگه نداشت، با اسب وارد مسجد شدن، سرگین اسب ها در اونجا ریخته شده، خون در اونجا ریختن، آدم ها کشتن. یعنی مسائل حره بسیار اسفناکه، لکن در اونجا مجبور بود یک حریم رو نگه داره و وقتی این فضا رو ایجاد کرد، شما میبینید دوباره امام در لایه تقیه میره، تقیه مقابل نفاق، و دوباره تربیت یار کنه برای فضای بعدی و مواقف مختلفی هم در ائمه دیگه وجود داره. حالا ما انشالله در تایم دوم بهش میپردازیم. به استراحت مختصری رو داشته باشن در حد چند دقیقه است؟ یک رو بعد. السلام علیکم و رحمت الله.